أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى الأئمة الميامين واللعن على أعدائهم أجمعين. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. رجب آیات الإنسان صحبت می شد. آیه شریفه یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم مورد گفتگو قرار گرفت. معنی آیه این شد که آی آدم ها، چه شده که با وجود این همه فضل و کرم خداوند نسبت به خدا جسور شده اید، بیخیال شده اید، خدا رو در زندگی اصلا به حساب نمیارید؟ در این زمینه امیرالمومنین علیه السلام تفسیری داشتن، خطبه 214 نهج البلاغه. این خطبه رو با هم دیگه خوندیم که عبارت اولش این بود که ادهز و مسئول حجتن و اقتع و مقتر معذرتن، که حضرت فرمودن این کوبنده ترین سؤالی است که از انسان پرسیده شده که ما غرک بربک الکریم. بعد توصیه فرمودن که یه فکری برای خودت بکن، یه فکری برای خودت بردار. در دو سه خط آخرش که از جلسه گذشته باقی موند، این دو سخط رو با هم میخونیم، بعد میپردازیم به آیه بعدی که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه هست. حضرت میفرمایند فتحر من امرک ما یقوم به عذرک، کاری انجام بده که بتونی جوابگوش باشی. تحرم من امرک ما یقوم و بهی عذرک، کاری انجام بده که بتونی جوابگوش باشی. اگر ما فقط همین یک جمله رو توی کارهایی که انجام میدیم دائم به خودمون بگیم، این مهارت‌های زندگی با یه سری کلیدهای کوتاه ولی نافذ به دست میاد. کاری انجام بده که بتونی جوابگوش باشی. این جوابگو بودنش به چیه؟ چرا این کارو کردی؟ جواب عقلایی داشته باش. چرا این کارو کردی؟ و علائق عذر منقطعه، تحرم من امرک ما یقوم به عذرک و تثبت به حجتک، بتوانی استدلال و دلیلی برای کار خودت بیاری؟ خذ ما یبقا لک مما لا تبقا له، از این دنیایی که برای تو باقی نمیماند چیزی رو بگیر که برات باقی بماند. از دنیایی که باقی نمیماند، کلام امیرالمومنین رو میخونیم، چیزی رو بردار که برات باقی بماند. وقتی که توی قبر گذاشتن و دیگه درشو بستن، شما فرض بفرمایید اینا رو تصور که بخوایم بکنیم، ما رو ببرن بذارن در یه دالانی، در یه اتاقی، بعدم درشو ببندن از یه طرف، از یه طرف دیگه درشو باز کنن. از این طرف که درشو بستن، دیگه مطمئنیم که هیچ گونه باز شدنی دیگه در کار نیست. من با قبل دیگه هیچ ارتباطی ندارم، هرچی فکر داشتم، نگرانی داشتم، دیگه تمومه. در رو به جلو بازه. حضرت میفهمم ببین رو به جلو چی بایستی که به دست بیاری، همون کار انجام بده. لذا دوباره جزء مهارت‌های زندگی، هر کاری میخوایم انجام بدیم، این رو با خودمون این جمله رو مرور کنیم که از این کار خدایی بودنش چجوریه. همین کار رو میخوام انجام بدم، خدایی بودنش چجوریه؟ یه خرید میخوام بکنم، یه ارتباط با همسر میخوام برقرار بکنم، یه توبیخ میخوام کسی رو بکنم، یه تشکر بکنم، یه خرید بکنم، همه دارن این کارا رو انجام میدن، همه. نیت ها متفاوته دیگه. حضرت می فهمون نیت ها رو فعال کن، نیت ها رو. تیسر لسفرک، خودتو برای این مسیر آماده کن، سبکبار کن. سبکباری به چیه؟ سبکباری به اینه که همین الان که از اینجا رفتیم یه دفتر برداریم بنویسیم حق الناس هایی که به گردن اون احتمالاً هست چی هست، حق الله هایی که هست چی هست، چه ارتباطاتی داریم که مضره، چه ارتباطاتی رو باید برقرار کنیم که نداریم. اینا رو از هر کدوم دو سه تا هم بنویسیم، بعد در طول مدت اینا رو یواش یواش برطرف کنیم، این سبکباری ایجاد میکنه. یه طوری باید زندگی کنیم، حضرت میفرمان طوری زندگی کن که کأنک تموت و غدا. همین الان اگر بخوای بری بتونی انجام بدی. فرض کنیم این اتفاق میخواد بیفته، حساب کتابم صاف کنم. یه بار شاید درس کردم، یه فردی بود که این هر روز دفترچه ای داشت، هر روز حساب خلق خدا رو تون دفترچه می نوشت و تا آخر شب، تا این حسابا، تا قرون آخرش تسویه نشده بود، این نمی خوابید. و دفترچهش رو شب می زاشت زیر سرش. می گفتن چرا می زاری زیر سرت؟ می گفت برای اینکه همین الان اگر از دنیا برم، حساب کتاب مردم، حساب کتاب مقصود فقط مالی نیست، حساب کتاب مردم تو این دفتر زیرش خط کشیدم، تا اینجا شدم صفر. اینا عادت میتونه بشه، ما چون عادت نکردیم امثال بنده، اینا یه خورده همینطوری چیزایی هست، ولی میتونه اینا عادت بشه، قابل انجام هم هست، هیچ معونه ای هم نداره، به شرطی که عادت بشه برای آدم. خیلی وقتا افراد فکر میکنن بارشون اونقدر زیاده که حالا از کجا شروع کنیم. از یه جایی شروع کن، چون تو شروع نکنی برات شروع میکنن و ریزشو حساب کشی میکنن. خودت این کار از یه جا شروع کن، یه مروری در ذهنمون انجام بدیم ببینیم چیا داریم، چه خبرها هست، چطوریه، تا جایی هم که میتونیم جبران کنیم، قدم بذاریم برای جبران کردن. این خیلی فرق میکنه تا کسی که میگه ولش کن بابا یه جور میشه دیگه. شم برق النجات، این جمله جمله های و جمله بعدی، ورحل متای تشمیر. شم برق النجات یعنی چی؟ یعنی وقتایی که یک نوری از دور سوسو میزنه اونو غنیمت بشمر، دنبالش برو. یعنی من و شما میشینیم اینجا کلام امیرالمومنین رو با هم دیگه گوش میکنیم، اینا اون برق النجات دیگه برای من گوینده و شما شنونده. میایم اینجا یه کلمه گوشه ما میرسه، یه تکونی میخوریم، این اون برق النجات هست. حضرت میفرمان همین یه ذره سوسوها رو پیگیری کن، به اندازه حداقل یه قدم، همینطوری نیاییم بشنویم بعد بریم دنبال کار خودمون. ورحل متای تشمیر، مرکبهای سریع و راهوار انتخاب کن توی زندگی. میخوای سفر بری، مرکب میخواد، مرکبهای سریع انتخاب. اینا یعنی چی؟ یه بار شاید عرض کردم که فردی دوچرخش داشت مسیری میرفت با دوچرخه، دوچرخش پنچر شد، بعد چون عجله داشت دوچرخش رو گذاشت رو کوله، شروع کرد دویدن. یه نفری جلوتر بهش گفتیش که چرا این کارو میکنی؟ گفت دیرم شده. گفت ببین دوچرخه رو 5 دقیقه بذار زمین، پنچریشو بگیر، بعد سوار شو، با سرعت زودتر میرسی. امثال بنده خیلی وقتا این دوچرخه پنچره، همین دوچرخه رو هی داریم با خودمون میکشیم، یعنی فکر و خیالات یه سری اموری رو دائم با خودمون میکشیم. از این فکر و خیالات خودمون رو باید بتکنیم. یه استادی یه لیوانی داد دست شاگرداش، تو این لیوان هیچ نبود، هیچ. گفت اینو نگه دار، یه لیوان پلاستیک. گفت اینو نگه دار. نگه داشتن، پرسید این وزنی داره؟ گفتن نه. چه وزنی؟ گفت حالا نگه دار. یه دقیقه که گذشت گفتن که خب، گفت پرسید این لیوان وزن داره؟ گفت خب دستمون درد گرفت این نگه داشتیم اینو. دو دقیقه گذشت گفت لیوان وزن داره؟ گفت دیگه نمیتونیم نگهش داریم. یعنی چیزی که وزنی هم نداره، وقتی بخوای دائم این رو با خودت بکشی، این خسته فرسوده میکنه انسان رو. خیلی از افکار، خیالات، افعال، افراد، یه وقتی میبینی با یه دونه قرار با یه نفر، با یه کاغذ نوشتن، با یه پیغام دادن، با یه دونه اعلام آمادگی، بار بزرگی از دوش آدم و ذهن آدم زمین گذاشته میشه. ما کارمون انجام دادیم دیگه، حالا هرچی. این متای تشمیر مرکب راهوار انتخاب کن. اداء حق الناس مرکب راهواره، سرعت میده بادم. اداء حق الله مرکب راهوار، سرعت میده بادم. رضایت والدین مرکب راهوار، سرعت میده بادم. از همه بالاتر ایثار کردن، ایثار. ایثار یعنی چه؟ یعنی جایی که خودم لازم دارم دیگری رو مقدم کنم. به اندازه‌ای که از این دنیا لازم داری بردار. حضرت میفرما به اندازه‌ای که لازم داری بردار. میخوای گسترش بدی، دیگری رو مقدم کن که نیاز داره. این فقط مال اموال نیست، مال وقتم هست، مال فکرم هست، مال علمم هست. دو نفر میخوام با هم مباحثه دارن، بحث کنن، دو تا دانش آموز، دو تا دانشجو، دو تا طلبه. این که من چیزی رو بلدم، دیگری از بلد نیست، برم کمکش کنم، اونم دستشو بگیرم بالا بیاد. تو دو تا تیم کاری، دو تا همکار، تو یه دونه اداره، ایثار کردن جوهره خودمحوری رو میسوزونه. و تا این خود نسوزه انسان حرکت نمیکنه. و بهترین حالت این ایثار کردن است. شهادت چرا مرکب راهواره؟ چون ایثار اصل جانه، اصل وجودش داره ایثار میکنه. از مرکب‌های راهوار اصلی و اساسی و راهوارترین مرکب توسل به سید الشهدا، زیارت سید الشهدا و توسل به سید الشهدا، توجه قلبی به سید الشهدا، اینا مرکب‌های راهواره، حرکت میده انسان. چرا بازم در سید الشهدا مگه چه خصلتی هست؟ اون ایثار مطلقه، ایثار مطلق درش هست. مرحوم قاضی رحمت الله علیه می‌فرمودند روزه هفتگی را در خونه هاتون جدی بگیرین، ولو دو نفر. فردی رو سراغ دارم دعوت میکرد روزه خان، خودش و خانواده‌اش میومدن میشستن روزه خونم، فقط یه ربع روزه میخون میرفت، همین تمام. این کارا رو میتونه یه موقع خانواده هم نیست، آدم خودش تنهایی روزه خان رو دعوت کنه خونش براش روزه بود. این ذکر مصیبت نه به خاطر صرفا الفاظش، اون نیتی که فرد داره که میاد میشینه اونجا به خاطر توجه به سید الشهدا و از اون عالم این توجه جاری میشه، عشق به خدا و محبت خدا از اون مرکبهای راهوار سریع و سیر است. بازم عشق چرا اینطوریه؟ محبت یعنی چنی؟ خدایا من تو را میخواهم، تو برترینی، تو بهترینی، فقط تویی، تو بی نهایتی. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. خدایا بی نهایتی، بهترینی، فقط تویی، برترینی. اینا مرکبهای راهواری که حرکت می‌کنه. حضرت می‌فرمایند این مرکبها رو در زندگیتون بردارید تا مبتلا به اون یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم که بی خیال خدا در زندگی شده ایم نشوید. این انتهای این عبارت توضیحات حضرت در مورد آیه یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. بپردازیم به آیه بعدی که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه هست، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در سوره انشقاق، در سوره انشقاق این آیه شریفه هست: یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. معنای اولیش چیه؟ اینه که ای انسان، تو در این دنیا باید زحمت بکشی. کدح یعنی زحمت، سختی، رنج، تعب، زحمت باید بکشی و این زحمت در نهایت هم نهایت هر زحمتی، چه زحمت خوب برای خوبی ها، چه زحمت برای بدی ها، هر چی میخوای باید برای زحمت کش بکشی، آخر این زحمت ها هم این است که با خدا روبرو خواهیش، چه خوبش چه بدش. لذا ببین برای چی داری زحمت میکشی، برای چی این عمر داره صرف میشه، برای چی نیروهاتو داری صرف میکنی. این سوره انشقاق رو از ابتداش با هم یه مروری بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از السماء انشقت و اذنت لربها و حقت و از الارض مدت و الغت ما فیها و تخلت و اذنت لربها و حقت یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه فاما من اوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا و ینقلب الی اهله مسرورا و اما من اوتی کتابه و را از اهره فسوفید او صبورا و یسلا سعیرا انهو کان فی اهلهی مسرورا انهو زل انلن یهور ولا ان ربهو کان بهی بسیرا. این قسمت اول سوره انشقاق. چه می فرماید خداوند در این آیات؟ توضیحات اولیه آیات عرض می کنم. آیات واقعا چه بیان میکنند؟ خیلی وقتا اینا رو تو تفاسیرم که جستجو میکنی، اون حقیقت این آیات گفتگوهاش خیلی وضوح نداره که چه اتفاقی قراره بیفته. از السماء انشقت، وقتی که آسمان ها به هم میریزن، منشق میشود یعنی پاره میشود. وقتی آسمان ها به هم می ریزن و اذنت لربها و حقت، و این به هم ریختنش نه از طرف خودش یا یه حادثه آسمانی، بلکه بر اساس امر خداوند این اتفاق می افته و او هم با تمام وجودش، آسمان با تمام وجودش این امر الهی رو اطاعت می کنه. این حقت یعنی اذن او، پذیرفتن او و این منشق شدنش با تمام وجود محقق می شود. آسمان و زمین شعور دارند، ما ادراکشون نمی کنیم. و از الارض و مدت، وقتی که زمین صاف صاف می شود، حالا چه جوره، چه اتفاقی می افته، چه صحنه ای، اینا معلوم نیست. و الغت ما فیها و تخلت، و هر چه در درون خودش دارد بیرون می‌ریزد. این فقط مربوط به اموات نیست. اولین موردی که تو این مصداقی که در این آیه است این که هرچه از اموات هست اینها همه مبعوث می شوند، هرچی از اول تا آخر خلقه. ولی این فقط مربوط به اموات نیست، یعنی تمام آنچه این زمین در خود نگه داشته که شاهد است بر اعمال انسانان، همه اینها رو عرضه می کنه. اینا بر اساس گفتگوهای مباحثه ی آیات ها. آیات چی میگه من نمیدونم. و از نطل ربها ها و حقت، و این کار زمین هم بر اساس اطاعت امر خداوند است، نه اینکه همینطوری حادثه و تصادفی پیش بیاد و هرچه در دل زمین است بیرون بریزه. خب وقتی که آسمان ها به هم بریزن، وقتی که زمین صاف صاف بشود، وقتی همه چیز از پرده پس پرده به ظاهر و عیان و در به صحنه بیاید، همه اینها خب چی؟ یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. ای انسان بدون که تو در این دنیا باید سختی بکشی. قاعده دنیا اینه، به تعبیر ما طلبه ها اینجا کادحون که گفته است اسم فاعل، تکده به صورت فعل گفته نشده، کاده گفته شده، یعنی قاعده خلقت اینه که در این زندگی باید زحمت بکشی. در سوره بلد این آیه شریفه رو داریم، لقد خلقنا الانسان فی کبد. این کبد هم مثل کده به معنای سختی و زحمته، با این خصلت که محدودیت ها مورد نظر. یعنی چه؟ یعنی ای انسان تو در محدودیت ها قرار گرفتی. وقتی کسی در محدودیت قرار میگیره چه اتفاقی میفته؟ هرچه میخواهد نمیشود. وقتی من محدودیت دارم هرچه میخواهم نمیشود. وقتی هرچه میخواهم نشود، برای به دست آوردن آنچه میخواهم باید زحمت بکشم. باید این محدودیت ها رو کنار بذارم، موانع رو کنار بذارم، تضارب ها رو بایستی تحمل کنم تا بتونم به خواسته برسم. چه برای خوبش، چه برای بدش، چه برای غذا خوردن، چه رزق حلال، چه برای سرقت. سارق پرق میریزه برای اینکه سرقت کنه. ای انسان تو در این دنیا باید زحمت بکشی تا به جایی برسی، اونم یه زحمت حسابی اگر بخوای به جایی برسی. تعبیر کادحون الی ربک کدحن، به تعبیر مطلبه ها این کد در اینجا تأکید برای اون کاده قبلی است، مفعول مطلق به اصطلاح برای تأکید، یعنی یک تلاش و زحمت حسابی بایستی که بکشی تا بتونی به نتیجه برسی. یه استفاده کوچیک از اینجا، هر وقت دیدیم که خیلی راحتیم، امور الحمدلله به میل ما میگذرد، و اینجاها بدونیم که متوقفیم. طبق انک کادحون الی ربک کدحن، برای اینکه به نتیجه برسی باید زحمت بکشیم. هر وقت خیلی راحتیم متوقف، تکون نمیخوره. هر وقت افراد شب دیر میخوابن، شبا دائم با موبایل میخوابن، صبح دیر بلند میشن تا لنگ زور خوابن، بعد که میخوان غذا بخورن هرچی دلشون میخواد میخورن، بعدم که میرن سر کار و زندگی هر طور که دلشون میخواد حرکت میکنن، شب هم که میان خونه راضی هن از همه چی. تا وقتی این شکلیه، یعنی حرکت و رشدی در کار نیست. همین آدمی که همه امکانات براش فراهم باشه، بخواد امکانات بیشتر به دست بیاره، باید چیکار کنه؟ باید زور بزنه، باید زحمت بکشه، باید فکرشو متمرکز کنه، باید از خواب و خوراکش بزنه، از ارتباطاتش بزنه، تو مسیر علم، تو مسیر مال، تو مسیر تقوا، تو مسیر سلوک، تو مسیر اجتماعی، تو مسیر ریاست، مدیریت، ساخت و ساز، تو هر چیزی، هر وقت داریم میبینیم داریم تلاش میکنیم، یه عرقی میریزیم، زحمتی میکشیم، داریم حرکت میکنیم. هر وقت اینطوری نیست متوقفیم. خیلی باید اینو مواظب بود. خیلی از افراد سنی ازشون میگذره، بازنشسته میشن، دیگه رها میکنن خودشونو. این رهاسازیه یعنی توقف. از یه کار شما معاف شدی، بازنشسته شدی، کار بعدی چی؟ فعالیت بعدی چی؟ حال و حوصله یه کار رو نداشتی دیگه تموم شد، حال و حوصله یه کار دیگه. تعبیر حضرت چی بود؟ فتداو من فترتن فی قلبک به عظیمتن. یه تکونی بخور. این یه تکونی بخور مال جوان نیست، از همه واجبتر مال پیرمرده. هرچی سفیدتر در صورت، هرچی سفیدتر واجبتر. یه تکونی بخور، تموم داره میشه فرصت. در روایت شریفه تو این آیه شریفه یک عبارت یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحن، میشد به جای رب گفته بشه الی الله کدحن، انک کادح الی الله کدحن، الی خالق کدحن، ولی گفته شده الی ربک. رب یعنی مربی، تعبیر فارسی ملموس مربی. شما هر جا بری مربی داشته باشی، اون مربی هم واقعا مربی باشه، نه اینکه نگاه کنه شما چقدر پول میدی همونقدر بخواد برای شما مایه بذاره. واقعا مربی دلسوزه. مربی چی کار میکنه؟ دائم زمینه رشد برای شما فراهم میکنه. این گذاشته شده چرا؟ تا این مزنه تو ذهن ایجاد نشه که خدایا تو ما را توی عالمی با گرفتاری گذاشتی و بیچارگی، آخه چرا این کار داری میکنی؟ حرف خداوند در این الی ربک چیه؟ من مربی تو هم. تو این عالم قرار گرفتی، عالم محدودیته. تا تلاش نکنی رشد نمی کنی. من تو رو گذاشتم اینجا تا رشد کنی. در آیات یا بنی آدم که بعد از این آیه، بعد از آیات یا ایها الانسان که این دو آیه بود و تموم میشه، چهار تا آیه یا بنی آدم داریم. اونا همش مربوط به حضرت آدم و فرزندان آدمی و جریان حضرت آدمه. اونجا خواهیم دید که خداوند به حضرت آدم خطاب میکند، خداوند به حضرت آدم خطاب میکند که ببین تو اینجا انک لا تزمع فیها ولا تزها ولا تجوع فیها ولا تعرا. تو الان تو این بهشت برزخی که قبل از دنیا برات گذاشتم، نه سردت میشه، نه گرمت میشه، نه گرسنه میشی، نه تشنه میشی، راحتی، زحمت نداری، یه حس حضوری هم از من خدا داری. اینجا بهره ببر. توجه به اون درخت نکن. اون درخت هم چی بود؟ درخت جذاب. توضیحات تفصیلی تری داره موقعی که بهش رسیدیم عرض میکنم. درخت جذاب یعنی چه؟ شما رو بذارن در یه جایی با راحتی تمام، بعدم یه چیز اون گوشه بذارن که خیلی جذابیت داره، شما نمیدونی چیه، دائم شما رو به سمت خودش میکشه از بس زیبایی داره. و چون انسان بی نهایت خواهه، هرچه بیشتر میخواهد، اینو خدا در درونش گذاشته. انسان قابلیت اتصال به بی نهایت رو درش گذاشته خداوند. توجه آدم رو جلب کرد، یعنی دید چیزی اون داره که من ندارم، دوروبرم ندارن. شما هممون اینو توجه کنیم، خیلی ها میگن ما که نمیخواستیم بیایم تو این عالم، خدا چرا از ما مشورت نگرفته، ما رو آورده گذاشته اینجا تو سختی ها و بیچارگی ها. همین الان جلوی چشم من و شما یک پدیده جذاب چشمگیری که نمیدونم هم چیه، فقط این حس به هم داره منتقل میشه که این یه چیز بسیار عالیه، خیلی این ارزشمنده. این حس داره به من منتقل میشه. سوال، میخوایم اونو ببینیم چیه یا نه؟ میخوایم اونو داشته باشیم یا نه؟ حضرت آدم به خودش اطرافش نگاه کرد، دید که اون جذابیت و کمالی که اون داره اینا هیچ کدومش اینجا نیست. شیطان هم اومد چه کار کرد؟ گفت ببین اون جذابیتی که اون داره به خاطر اینه که حس تو از حضور خدا رو تقویت میکنه. اینا همش نکته داره، بعدن تطبیق با آیاتش انشاءالله عرض میکنم. که آمد گفتش که ما نها کما رب و کما انتل کما شجره الا انتکونا ملکین او تکونا خالدین. یا میاید میرسید به عالم ملکوت یا در ابدیت در اینجا در حضور خداوند باقی خواهید ماند. اون حس حضور او خیلی قوی تره. حضرت آدم چون دنبال خدا بود به سمت او حرکت کرد، فکر میکرد که این شکلی خدایی تر میشه و همینطور هم بود، اما هبوط کرد. هبوط کرد یعنی چه؟ خوب دقت کنید، یعنی خداوند بیان کرد اگر میخوای بالاترشو، اگر بالاترشو میخوای باید زحمت بکشی. این مثال رو عرض کردم، همه امکانات رو به شما بدن، به من و شما همه امکانات رو بدن، همه چی مطلق، ولی بگن تبدیل بشی به بچه 5 ساله، یعنی ادراک بچه 5 ساله ها، ادراک تو بگیرم بشی بچه 5 ساله، هر چی هم دلت میخواد در اختیارت، حاضری یا نه؟ آدم های عادی، آدم سالم عادی قبول نمیکنه. یعنی آگاهی، ادراک، رشد و ارزشش رو درک کرده که همه چی حالا باشه، من بخورم بخوابم، ولی اندازه بچه 5 ساله درک داشته باشه، بازی کنم اینجا. وقتی بالاترش رو فهمیده حاضر نیست برگرده سمت پایین. یا بگن برگرد به رحم مادرت، اون عالم، عالم قبل مثل رحم مادر بود. تو رحم مادر لا تزمع فیها و لا تزها و لا تجوع فیها و لا تعرج، همه چی آماده و برقرار، در یه آغوش با محبت قرار داری. خب بچه باید به دنیا بیاد یا نیاد؟ بچه میگه نمیخوام به دنیا بیام، اینجا راحتم. بهش گفته میشه اگه به دنیا نیای رشد نمی کنی. آمدن انسان به این عالم به خاطر این بود که بالاتر از آنچه کرات که داشت میخواست. خدا هم گفت میخوای در اختیارت، ولی باید زحمت بکشی. اومدی تو این عالم انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی، یا لقد خلقنا الانسان فی کبد. در محدودیت قرار دادیم تا بتونی رشد کنی. اگر ما در محدودیت قرار نگیریم تکون نمیخوریم، نیروهای ویژه رو ور میدارن میبرن توی جنگل وحشی رها میکنن بدون هر چیزی. بعدم میگن یه هفته دیگه میام سراغتون، تا یه هفته دیگه با زنده بمون. میبرن میندازن توی بیابان بیابالف، میگن با زنده بمونی. میدم نه اینکه یه دفعه این کارو بکنن، به تدریج دوره آموزشی اولیه سربازی و نظامیشو گذرونده، اومده دوره بعدی رو گذرونده، میخواد نیروی ویژه بشه. میخوای نیروی ویژه بشی باید بیفتی اینجا خودتو نجات بدی. اون وقت وقتی که این دوره کوتاه مدت رو گذروندی، تمام امکانات و ویژگی های مربوط به یه همچین چیزی رو در اختیارت قرار میدی. امام سجاد علیه السلام در شرح این آیه یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا، تعبیری می‌فرمایند با هم ببینیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. حضرت می‌فرمایند توی کتاب خصال شیخ صدوق جلد 1 صفحه 95، الراحت لم تخلق فی الدنیا و انما خلقت فی الجنه، راحتی در این دنیا قرار داده نشده، دنبال راحتی اگر میگردی تو این دنیا نیست، برای هر راحتی که بخوای به دست بیاری باید زحمت بکشی، برای اینکه راحتی رو نگه داری باز باید زحمت بکشی. تو همین زمینه حضرت میفهمن من اصاب من الدنیا اکثر کان فیها اشد فقرن لانه یفتقر الى الناس فی حفظ امواله و یفتقر الى کل آلت من آلات الدنیا فلیس له فی غنى الدنیا راحه. هر کس امکانات بیشتری در این دنیا داشته باشد نیازمندتر می شود. چرا؟ برای اینکه نیازمند می شود به یه سری افرادی و امکاناتی که امکانات او را حفظ کنند. ماشین می خری، مجبور می شی براش پارکینگ جور کنی، مجبور می شی براش وسایل ایمنی جور کنی، مجبور می شی براش بنزین، مجبور می شی براش تعمیرگاه. همینطوری یه چیز به دست میاد، مجبور می شی کلی حلقه زنجیرواری برای حفظ همون نگه داره. دائم نیاز پشت نیاز، نیاز پشت نیاز. بعد میفهمن که کلا، البته اینطوری نباشه که فکر کنید دنیا و امکانات دنیا اینا ذاتن چیزهای بدی هن. ما تعب اولیاء الله فی دنیا لد دنیا بل الاخره، نعم دار و من عمل فیها، چه جای خیلی عالی این دنیا برای کسانی که برای آخرتشون کار میکنن، یعنی زمینه رشد فراهمه. با نیتها همه یه جور زندگی میکنیم، همه غذا میکنن، همه کار میکنن، اون نیتهاست که آدم ها رو با هم متمایز میکنن. این یه قسمت. تو این چند دقیقه آخر دنباله سوره انشقاق، این از اون موارد سنگینه. خوب دقت کنیم. بعد از همین یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا، باید زحمت بکشی. وارد شد هر وقت احساس میکنیم خیلی راحتیم، یعنی توقفه یا داریم عقب گرد میکنیم، در دنباله فاما من اوتی کتابهو به یمینه، یعنی هر کسی که با صداقت و درستی عمل کرد، یمین دست راست، کتابش رو به دست راستش دادن یعنی صداقت، درستی، وجدان، دین حنیف، وجدان محور، طبق وجدانش درست زندگی کرده، اون وجدان میگه بر اساس رضای خدا باید عمل کنی، طبق اون عمل کرده، این فرد چه در این دنیا آنکه حسابش پاک است، از محاسبه چه باک است، تو این دنیا فسافه یحاسب و حسابا یسیرا، چه تو اون دنیا وقتی در مقابل خداوند قرار میگیرد یک حساب کتاب خیلی آسان سریع خواهد داشت. میارنش میگن خب زندگی تو به چی گذروندی، کلیات زندگیشو تعریف میکنه، بعدم اونجا بهش میگن خب اگه اینجا این کارو میکردی بهتر بود، اینجا این کارو نمیکردی بهتر بود، حالا اشکالی نداره، این رو با این جور میکنیم، خداحافظ برو. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا، فرد رو آوردن برای حسابرسی، یه دونه احضاریه میارن، یه سری پیامک میدن که پیامک های کلاهبرداری اینترنتی هست، نمیدونم برای شما اومده یا نه. برای من یه بار آمد گرفتار کرد بنده رو، اینو تو پرانتز بگم حواسمون جمع باشه، یه پیامک آمد که علیه شما شکایت شده، یه شکایتنامه با پرونده با این شماره تشکیل شده، برای دیدن جزئیاتش لینک زیر رو وارد بشه. این که در فلان چیز برنده شدی یا بازنده شدی یا چی شدی، اینا معلوم بود، آدم دنبال پول و غیرم نیست که بخواد لینک های برنده شدی رو یا جایزه برای شما تعیین شده کلیک بکنه، ولی این که از شما شکایت شده یه دفعه آدم جا میخوره. بعد ما رفتیم اینو کی از ما شکایت کرد، ما چه کار کردیم مگه؟ بعد هرچی رو لینک میزنیم که نرم افزار نصب کن، بعد وارد اون نرم افزار میشی، هرچی کدش رو وارد میکنی که اون جزئیات پرونده و کی از ما شکایت کرده، چیزی نمیاد. بعد که پیگیری میکنی پلیس و فتا میگه اینا همش کلاهبرداریه، میخوان گوشیتون رو هک کنن، از طریق اون به حساباتون دسترسی پیدا کنن، چون برای اینکه جزئیات پرونده رو بخوای به دست بیاری میگه باید مثلا 10,000 تومان واریز کنی. این عددهای ریز تو خیلی وقتا تو سایت های مختلف هست. قبض میخوای پرداخت کنی 5 تومان واریز کن تا قبض تو توی این مثلا سایت بتونی پرداخت کنی. یه دونه احضاریه بیاد در خونه شما یا این شکایت شده واقعی باشه، بعد بیان در خونه ببرن آدمو بگن آقا باید حسابرسی پس بدی. بعد میری وقتی که اونجا گفتن آقا ما بررسی کردیم شما مشکلی نداری، برمیگردی تو خونه چه اتفاقی میفته؟ چقدر خوشحالی ایجاد میشه، الحمدلله ما هیچ مشکلی نداشتیم، خیلی ها رفتن مشکل دار شدن، گرفتار شدن، ما هیچ مشکلی نداشتیم. ینقلب الى اهله مسرورا. و اما من اوتی کتابه وراء ظهره، اما کسی که اون حساب کتابشو از پشت سر بخوام بهش بدن، این از پشت سر بخوام بهش بدن، انگار که مثلا یه نفر از پشت سر ما بیاد یه دونه کاغذی رو بخواد دست ما بده، من باید برگردم کاغذ از پشت سرم بگیرم. این وراء ظهر هم یک استعاره است. استعاره از چی؟ اینه که صاف و صادق روبرو نبودی، همیشه به حقایق پشت کردی، حالا هم از پشت سر این حقایق میاد و سرت خراب میشه. اینا استعاره است. اینا رو بر اساس قواعد ادبی عرض میکنم و اون عالم چه شکلیه، منظور آیه چی، اینا رو من نمیدونم، گردنم از مو باریکتر، آیه قرآن چیزی رو به گردن آیه نمیذاره. این آدم فسوفه ید او صبورا، اگر این اتفاق افتاد اونجا میفهمه که واقعیت رو سرش داره خراب میشه، مثل تعبیری که میگیم آسمان رو سرم خراب شد، ندای ایوایش بلند میشود. فسوفه ید او صبورا، آرزوی مرگ میکند، ناله و فریادش بلند میشود. و یسلا سعیرا، آتش سوخته و سرخ کننده جهنم رو میچشد. چرا؟ این شاهد مثال جمله آخرم، انهو کان فی اهلهی مسرورا. آیه قبل چی بود؟ فردی که حساب کتابش صافه، همیشه از طریق صدق اومده، یحاسب و حسابن یسیرا، یه حساب کتاب مختصر میکنن و میفرستنش به خونهشون، برمیگرده به من مبدا و منشأ اولش که بهشت عالم است. ینقلب الى اهله مسرورا. این آیه دوم چیه؟ اونی که پشت به حقایق کرده، همیشه خودشو دیده، کان فی اهله مسرورا، این آدم کسی بوده که همیشه خوش بوده. کان فی اهله مسرورا یعنی توی زندگی همیشه خوش بوده، دنبال خوشی بوده، چه خودش چه خانواده‌اش رو میخواسته همیشه دنبال خوشگذرانی، خوشگذرانی یا این خوشی با خوشی‌های الهی، سرحال بودن، انرژی مثبت داشتن، عدم افسردگی، اینا سر جاشه. دنبال خوشگذرانی بوده. اینی که دنبال خوشگذرانی از همه امکاناتی به نفع خودش استفاده می‌کنه. کسی که در زندگی دنبال خوشگذرانیه، حواسش باشه که پشت به حقیقته و حقیقت روی سرش خراب خواهد شد، طبق چیزی که آیه شریفه می فرماید. امیدوارم خداوند به همه ما توفیق عنایت کنه بتونیم طبق رضای خدا زندگی کنیم. بر محمد و آل محمد سلام.